بسم الله الرحمن الرحیم. سه شنبه اول مهر ماه 1404، فقه نظام جامع خانواده، استاد سید منذر حکیم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشیر النذیر سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. برای تبيين فقه نظام خانواده و نظام جامع خانواده ما سه سطح میتونیم تصور کنیم و داشته باشیم، یعنی سه سطح از پرداختن به نظام خانواده. البته بعد از مقدماتی که در جلسه گذشته اشاره کردیم که این کار یک کار نوی هست و الان هم که ما بحث‌های فقه معاصر نظام خانواده را مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم همون نگاه قبلی و همون چینش قبلی مطالبی که در رساله‌های عملیه یا در کتب استدلالی آمده، همون را عزیزان دارن مطرح می‌کنن، فقط اسمش را عوض کردن. یعنی به بار دیگر ما دو تا عنوان از هم باید تفکیک کنیم، احکام خانواده، یکی نظام خانواده. دوتاش احکامه، ولی احکامی که منظوم است و به کل ابعاد خانواده میپردازه، نظام جامع خانواده موجبه کلیه. در حالی که احکام خانواده، شما حتی اگر یک حکم از احکام خانواده رو بخواید بررسی کنید، این عنوان صدق میکنه، یعنی موجبه جزئیه، که حالا راجع به نکاح باشه، طلاق باشه، وصایا باشه. مشکل یا اشکالی که ما در بحث نظام خانواده پیش رو داریم این است که نگاه به خانواده یک نگاه اجتماعی تربیتی باید باشه تا بتونه اون اهداف تشکیل خانواده را که قرآن کریم روی اون منور فراوان داده، کمترینش به یک معنا، البته قله است، این کمترین نیست، کمترینش یا اون کلید اون اهداف این است که افراد بتوانند، یعنی افراد جامعه بتوانند با محوریت خانواده در مسیر تکامل انسانی به مسابقه برخیزند. این رو از کجا داریم به دست میاریم؟ از آیه شریفه سوره حجرات که می‌فرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این یک گزاره خبری است ظاهرا، ولی این داره تعلیل میکنه چرا خدا انسان را در یک جامعه با محوریت خانواده آفرید. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. خب ثم ماذا؟ حالا هم دیگر را ما شناختیم. اینجا تبادل معرفت، تبادل اطلاعات، تکامل علمی، تکامل معرفتی حاصل شد. بعدن چی؟ گویا این بخش آخر آیه میخواد بفرماید آقا این مقدمه است، تشکیل خانواده و تنظیم روابط داخل خانواده میان زوجین و میان والدین و فرزندان، اینا همش مقدمه است. بعد توالد، تناسل، تکاثر که بشوید شعوب و قبائل، یعنی یه هدف، هدف نزدیک یا اولین نتیجه و محصول تشکیل خانواده تولد فرزند آوریه، محصول بعدیش این فرزند آوری وقتی گسترش پیدا میکنه ملت ها به وجود میان. خب ملت ها که به وجود میان اینا از هم دور خواهند بود، از هم ممکنه گسست داشته باشن. فرمون نه، باید شما ارتباطتون به گونه‌ای باشه به تعارفو، شما باید یک هدف معنوی، یک هدف علمی، یک هدف معرفتی رو دنبال کنیم. خب بعد از این هدف معرفتی چکار باید بکنیم؟ یعنی چه چیزی مورد انتظاره؟ فرمایید ها، تا اینکه شما به تقوا برسید و در مسیر تقوا با هم دیگر به مسابقه برخیزید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، مگر نه اینکه انسان مکرم عند الله است؟ ولقد کرمنا بنی آدم. این تکریم مراتب داره، بالاترین مراتب تکریم برای بالاترین مراتب تقواست. پس معلوم میشه یک معیار تکریم اون تقواست. رضا میان میگن یک کرامت ذاتی داره انسان، خداوند او را به این صورت انسان آفرید، ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین، بهترین مخلوق خدا انسان هست. این تکریمیه برای انسان. خب این تکریم تکمینیه و ذاتیه. یک تکریم کسبی هست، اکتسابیه، که باید اون را به دست آورد و اون بر پایه تقوا این تکریم شکل میگیره، یا علت اون تکریم تقواست. تقوا چیه؟ تقوا عبارت از یک مرتبه بسیار بلندی از فضائل و کمالات که امیر المؤمنان علی علیه السلام در خطبه متقین یا در خطبه حمام چی فرمود؟ والمتقون فیها هم اهل الفضائل. متقین در این دنیا که خدا آن را آفرید نه برای نفع خودش، دنیا را جهان را آفرید برای این انسان در حالی که از او بی نیازه، در این دنیا در این سرا المتقون، در این دنیا که اینا سروران انسان ها هستند، هم اهل الفضائل، همه فضیلت ها و برتری ها را اینا در بر دارند. پس شد التقا رئیس الاخلاق، به تعبیر روایت دیگر تقوا جامع کل کمالات اخلاقیه. تقوا نمود و برایند داشتن اون کمالات است. کسی که اون کمالات، کمال صبر، کمال حلم و بردباری، کمال معرفت، کمال دقت، کمال ایمان، کمال رحمت و همه کمالاتی که انسان باید داشته باشه، این کمالات وقتی در انسان جمع بشوند خروجی او میشه تقوا. تقوا یک حالت تکاملی است در روح و روان انسان که انسان میتواند زمامدار خود باشد، مالک نفس خود باشد، در برابر هواها و وسوسه ها خود کنترلی دارد. شاهدش آیه شریفه ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. شیطان دیگه حریف نمیشه، نمیتونه اینها با اینها در بیفته، چون اینها آژیر خطری دارند که میزند. تا شیطان نزدیک بشود به سوی اونها، این چراغ احتیاط، این چراغ خطر روشن میشه. اون چراغ خطر به احتیاط همون تقواست. تقوا ریشش از وقایه است. وقایه یعنی پیشگیری. اینها آدمای پیشروی هستند و پیش فعال به یک معنا، یعنی در فعالیت هم پیشی میگیرن هم سعی میکنن پیشگیری کنن خطرات را، اجازه نمیدن که وارد خطر بشن بعد فکر کنن چی کار کنن. خطر را پیشبینی میکنن و پیشگیری میکنن. این بصیرتی که انسان با تقوا در این آیه اومده، تذکروا فإذا هم مبصرون، اینا سریع شستشون خبردار میشه، متوجه میشن که خطر کجاست. پس اینا خطرات را فهمیدن، پیشبینی میکنن، پیشگیری میکنن و اینها همیشه چراغ احتیاطشون روشنه. خب میفرماید یه چنین انسانی، یک انسانی که داره کمالاته. حالا این کمالات مراتب داره، چون این کمالات مراتب داره پس تکریم انسان هم مراتب پیدا میکنه. پس شد اکرمکم افعل تفضیل مساویس با اتقاکم. این چیزی که از این آیه راحت میشه و اون را فهمید. خب وقتی این شد هدف از تشکیل خانواده، رسیدن به بالاترین مراتب تقوا شد و قرار گرفتن ما انسان‌ها در یک مسابقه جدی واقعی در این ساحت زندگی در دنیا، خب فقه ما میاد چه کار میکنه؟ فقه ما باید بیاد، یعنی احکام الهی بیاد این پروژه را مدیریت کنه و حمایت کنه و به نتیجه برسونه. پس کلیه احکام خانواده باید همه به سمت چنین هدف والایی بسیج بشن. خب معناش این است که یک فقیه که میخواد نظام خانواده رو به دست بیاره، اول باید این هدف را، این چرایی را که گفتیم، چرا خانواده، چرا خانواده، این جوابش، این چرایی به او کمک میکند که چگونه خانواده ای را از آیات و روایات استنباط کند. حالا شما در سرتاسر کتب فقهی بگردید ببینید یه همچه حرفی، یه همچه مقولهی، مطلبی قرآنی که بیاد در رأس این بحث و به عبارت دیگر شاه کلید بشه و بیاد به عنوان موتور محرک اون بحث قرار بگیره، وجود داره؟ ما که ندیدیم. بله شاید در کتب اخلاقی یک چنین نگاهی وجود داشته باشه و علمای اخلاق وقتی که از خانواده صحبت میکنن یک چنین رویکردی داشته باشن. خب این یک بحث بسیار مهمی است که تقریبا خط فاصله بسیار جدی به وجود میاره میان فقه متعارفی که تا الان داشتیم در مسائل خانواده، که عرض کردیم حد اکثر احکام خانواده، اما ربط این احکام به هم دیگر و چگونه این احکام هم پوشانی میکنن تا اون هدف محقق بشه اصلا مطرح نمیشه. چرا؟ چون چنین نگاهی کلان و جامع وجود نداره. چرا؟ حالا میگم علتش. یکیش همون دور بودن از اون نگاه اجتماعی تربیتی به فقه و این که تمام احکامی که ما میخوانیم در علم اصول که احکام الهی بنابر مبنای ما امامیه و عدلیه، همه معللن به اغراض، یعنی باید هر حکمی پشتوانش یک مصلحت یا یک مفسده باشه. مصلحت الزامی، مفسده که اجتناب پذیر باید باشه، قابل اجتناب، میشه واجب و حرام. خب اینا اونجا در کلام میگیم، در اصول میگیم، اما وقتی میایم در استنباط این میره کنار، مثلا کار به اون نداریم. فقیه خودش هست و اون ظهورات اقوال ائمه علیهم السلام و معصومین که به احکام فردی یا حالا خیلی فردی هم نباشه، یه اجتماعی دم دست مثل نماز جماعت، مثل نماز عیدین، مثل صله رحم، به اینها میپردازه. خب این یک هم یک علت و هم در حقیقت این علت به ما نشان میدهد ما از کجا باید شروع کنیم. لذا آمدیم گفتیم تا این چرا مطرح نشه برای انسان و حل نشه نمیتونه به نظام خانواده ورود کنه. و تمام اینها کسانی که دارن الان شما سرچ کنید کلیه درسای فقهیشون در بحث خانواده، میبینید که از این فارغن، اصلا گویا این دغدغه‌ای نیست براش و اصلا وظیفه خودشون نمیدونن. چرا توضیح میدم؟ خب توضیحی که میخوام بدم که جواب این سوال میتونه باشه و روی کردهای ما را یا سطوح بحث ما را هم بتونه نشون بده اینه. ببینید ما در سه سطح میتونیم مباحث خانواده را مطرح کنیم، فارغ را از این شاکلی دیگه گفتم و این شاقولی که به عنوان یک معیار اساسی هست که بعضی ها متاسفانه حساسن اینجا، یعنی یک موضع منفی میگیرن، میگن آقا شما چرا مقاصد شریعت را در بحث استنباط ورود میدید، نباید این کار رو بکنید، این خلاف اون استنباط جائز و مجاز هست، شما فراتر دارید میرید، شما در گردونه قیاس و استحسان قرار میگیرید و دیگه گرفتار یک سری از شبهات علمی خواهید شد، شما نباید وارد این بشید. در حالی که با این نگاهی که عرض کردم، پیش نیاز و پیش فرض و شرط ورود به نظام خانواده یا نظام اجتماعی حتی، چون این آیه کل جامعه رو داره در بر میگیره، یعنی برای چی جامعه بشری به وجود میاد؟ تا این جامعه بشری از مسیر خانواده در مسیر تقوا افراد را قرار بده تا با هم مسابقه بدهن، تا اینکه اون بالاترینشون که باید به فینال برسد و اونجا باید اون چه میگن اون طلا را باید بگیرد، اون طلای الهی را باید بگیرد، خدا میخواهد این را نشان بدهد. خود خدا داره میگه، بعد ما در فقه میایم اینو میذاریم کنار، میگیم کار به این نداریم، خدایا تو چی گفتی به ما، چی گفتی؟ میریم چیزهای دیگه‌ای که خدا گفته، گفته انکحوا الایاما منکم، خب از این انکحوا ما چه استفاده میکنیم؟ اونه میگیریم ما بر اساسش فتوا میدیم. اما اینکه چرا انکحوا، این به ما ربطی نداره، که این یک بحث روشیه در تفقه که ما در نظام استنباط این را خوب اونجا باید بحث کنیم که آقا این نگاه، این بحث روشی چه تأثیری داره در محصول اون استنباط فقیه و اون فراوردهی که در استنباط به دست میاد. خب این سه سطح چیه؟ ما در سه سطح میتونیم عرضه کنیم بحثای خانواده رو، احکام خانواده رو. سطح اول همونی که الان در رساله‌های عملی اومده، یعنی شما قوانین خدا، واجب و حرام خدا رو در باره خانواده، تشکیل، مدیریت، انحلال، اینها رو مطرح کنید و بدون استدلال، یعنی عرضه بدون از دلیل، که رساله عملیه معمولا این همین وظیفه رو به عهده گرفتن. چرا؟ چون رساله عملیه قانون رفتاره، یعنی به شما میگه چه قوانینی، مثل دقیقا جزوه تعلیم رانندگیه، آقا این علامت توقفه، این علامت احتیاطه، چرا حرف نزن، سوال نکن، تو یاد بگیر این علامت چیست و اینه باید مراعات کنی در رانندگی. اینجا هم در زندگی شما باید مراعات کنی، تقلید واجبه اگه مجتهد و محتاط نیستی، اگه تقلید واجب شد چه کار باید بکنی در تقلید، عباداتت، معاملاتت، و کسی که اینها را یاد نگیرد ارتطمه، این گرفتار میشه یه چنین انسانی در حرام واقع میشه من حیث لا یشعر. پس وجوب تعلم احکام دین در این حد، این کفه و حد اقل اون فرض اطلب العلم یا طلب العلم فریضه است. این علم در این سطح این کمترینشه تا انسان راهنما داشته باشه. پس رساله های عملیه راهنمای مکلفان هست در زمینه رفتاری، حالا مسائل خانواده، ازدواج، طلاق، فوت، تولد، معاملات دیگر، عبادات، تو در همه این عرصه ها راهگشا هستن. این یک سطحه، یعنی ما میتونیم یه رساله عملیه فقه خانواده یا نظام خانواده، حتی حالا میخوام بگم اگر نظام هم خواستیم عرضه کنیم، میگیم نظام خانواده را در این سطح، در سطح تبیین احکام خانواده، نه بیشتر. این انجام شده. الان یکی از دوستان و عزیزان در 21 درس احکام الاسره را از رساله های عملیه برای دانش آموختگان مرحله سطح 1 یا بفرمایید لیسانس نوشت و در دانشگاه مجازی المصطفى یک متن درسی الان هست و این قابل استفاده است. این خب این راهگشا و راهنما میشه، یک حلقه وصلی شد بین فقه موروث ما در نکاح و طلاق اینها و بین این فقه نظامی که میخواییم ما بهش بپردازیم. چرا؟ چون نگاه اجتماعی داره، چون خودش ذهنش منظومه وار مسائل را میچینه، یعنی چون در یک بستری این احکام را میبینه و این ذهنی که داره نظام واره فکر میکنه، احکام را دیده، مطالعه کرده، خونده، حالا داره عرضه میکنه و انتظار استدلال هم برای او نداریم. این یک سطح. سطح بالاتر این است که ما بیاییم تمام این احکامی که در این سطح اول عرضه میشه برای اونا دلیل بیاریم، دلیل یا آیه یا روایت، یا هم آیه هم روایت. به این میگیم چی؟ فقه استدلالی. فقه استدلالی سطح اول که این را هم یکی از عزیزان تحت عنوان فقه نظام خانواده در قرآن پایان نامش انجام شد و توانست احکام خانواده را به سمت اون منظومه تشکیل، مدیریت و انحلال سوق دهد و برای احکامی که در اونجا آمده دلیل بیاورد. خب که این دلیل در حقیقت با اون تعبیری که ما در دانش اصول یا نظام استنباط مطرح کردیم، این در حقیقت یک نوع چیه؟ استظهار از ادله است، یعنی ظهورات ادله را مورد توجه قرار داده و سعی کرده تبیین کنه که این حکم دلیلش این آیه است، با یک تقریر مختصر که چگونه این آیه دال بر این حکمه. این یک کتاب. یک کتاب دیگر داریم که به همون روش متعارفه، اما دلیل آورده برای این احکام، وسیله المتفقین، حضرت آیت الله سید عبدالکریم فضل الله حسنی. این هم یک کتاب فقهی استدلالی در این سطح ارائه داده. اما نظامواره نیست، احکام گوناگون مسائل خانواده را طبق نظری، یعنی تنظیمی که فقها داشتن، به همون نظم رفته جلو. اما حسنش این است که یک استدلال خیلی روان، ساده و خلاصه مدرک هر حکمی را بیان کنه کرده. کمتر از این را آیت الله مشکینی رحمت الله علیه در رساله عملیاش هر دلیلی، هر حکمی، هر فتوایی که داده به اون روایت مربوطش اشاره کرده اما تبیین نکرده. اونم رساله عملیه ایشون که در حقیقت یک گام بالاتر، یعنی رساله عملیه هیچ اشاره به هیچ منبعی و دلیلی نداره، فقط یک دلیل کلی داره، هذا ما ادى الیه اجتهادی و تو باید احراز کنی من مجتهدم، هر وقت قبول کردی من مجتهدم از من تقلید کن. اما آیت الله مشکینی رحمت الله علیه اومده یک گام بالاتر، برای هر حکمی و هر فتوایی که داده اون روایت مربوطش را آدرس داده. کار آقای فضل الله سید عبدالکریم بالاتره، اون آیه اون روایت را مورد بحث قرار داده که چگونه داره دلالت میکنه بر این حکم. این هم سطح دوم، یعنی استدلالی، احکام الاسره به شیوه استدلالی. یه سطح بالاتر داریم که این سطح سوم هست در عرضه احکام خانواده، این است که اشکالات و جوابها و مناقشاتی که نسبت به این تقریرها مطرح میشه و بزرگواران اینها را در طول سالهای متمادی، قرون متمادی به ذهنشون آمده و منشأ اشکال شده که باید اینها یا تغییر رویه بدن، دلیل دیگر بیارن، یا این دلیل را باید اشکالش را دفع کنن تا دال باشه بر اون فتوا که بحث خارج فقه خانواده میتونه باشه و این بحث خارج فقه خانواده به ادله و پاسخگویی اشکالات وارد بر این استدلال ها میپردازه. این هم سطح سوم شد، به یه معنا چهار سطح شد اگر را این منابع موجود را بررسی کنیم. رساله های عملیه بدون ارجاع به دلیل، رساله عملیه با ارجاع به دلیل، بدون بیان دلیل، کار آیت الله مشکینی. سطح بالاتر ارجاع به دلیل و تبیین دلیل. سطح بالاتر بحث خارج اینها با تبیین‌های گوناگونی که یک دلیل میتونه داشته باشه و پاسخ به اشکالات وارده و خروج به یک نتیجه علمی بعد از بررسی همه جانبه، اعم از آیات و روایات. هر چارتای اینها میتونه بر اساس عنوان احکام الاسره باشه، یعنی احکام مربوط به خانواده نه بیشتر، و میتونه بر اساس نظام خانواده باشه، یعنی احکامی که یک منظومه جامع که همه احکام رو در بر بگیره، ارتباط این احکام رو با یک دیگر ملاحظه کنه، خروجی این احکام رو از لحاظ عملی و کاربردی در جهت تحقق اون اهداف رو ببینه و در نتیجه یک نظام جامعی را به ما ارائه بده. این هم رویکرد دومه که ما در این بحث دنبال این رویکرد هستیم، که همین رویکرد رو الان ما در سه سطح میتونیم داشته باشیم. یکی صرف گردآوری این احکام به صورت منظومه ای، دو اشاره به ادله این احکام، سه کنکاش و تحقیق در آنچه که به عنوان ادله این احکام مطرح شده و بررسی این که اینها آیا واقعا میتونن این احکام بخشی از اون، یعنی اون منظومه رو تشکیل بدن یا نه. اونی که در این سال تحصیلی بیشتر مطمئن نظر ماست دو چیزه، یعنی دو سطح اول و دومه. یکی این که ما یک تصوری بدیم راجع به این منظومه احکام خانواده در بخش تشکیل، مدیریت و انحلال. و برای هر یک از اینا به تناسب وقتی که خواهیم داشت حالا اشاره به دلیل در یه مرحله، تبیین اون دلیل در یه مرحله دیگر، بدون اینکه ما ورود تفصیلی داشته باشیم، زیرا که ما در سالهای گذشته نسبت به مبانی که کار نوعی بود و ما مجبور بودیم اون، چون داشتیم تأسیس میکردیم و پایه‌گذاری میکردیم این تخصص را، ما باید یک ورود در سطح بالایی نسبت به اون مبانی که عرض کردیم، این مبانی، شناخت این مبانی، گرد آوری مبانی، تبیین این مبانی و تبیین ارتباط این مبانی به کل اون ساختار نظام خانواده، خودش یک کار بسیار سنگینیه و نیاز به یک مجموعه از فرهیختگان و اندیشورانی دارد که اینا پای کار بیان وایسن و در طول مسیر باشن، در حالی که ما هر سال یه مجموعه داشتیم و این مجموعه که می آمد از مجموعه قبلی فاصله داشت، بیگانه بود، حالا ممکنه سطحش بالاتر بود، اما بدون تبیین اون مبانی و پیش فرضها و پیش نیازها بحث را نمیتونیم ما جلو ببریم و فقط اینا یک مستمع آزاد خواهند بود، در حالی که ما دنبال طلبه هایی هستیم و اندیشورانی هستیم که اهل مطالعه و اهل بررسی و تحقیق و مچگیری باشند برای استاد تا این درس رشد پیدا کنه. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه میگویند پیش هر استادی که میرفت خیلی درنگ نمیکرد، چند ماه، خیلی 6 ماه، مفصل ترین تلمذی که ایشون داشت در طول زندگی علمیش نزد صاحب معراج السعاده و مولا احمد نراقی بود. 4 سال اونجا درنگ کرد. میگویند مولا احمد نراقی فرموده بود، حالا راجع به استعداد شیخ و دقت شیخ فرمایشاتی دارن، فرمودن آنچه که من از او استفاده کردم بیش از استفاده او از من بود. یعنی خب چنین کسی میتونه باعث حتی رشد استادش هم بشه. لذا یک چنین کاری که میخواهد به نتیجه برسد، یه نمونه دیگر ذکر اونم از استاد بزرگوارم حضرت آیت الله عظما حائری، اسد کاظم حائری، ایشان در شکل گیری کتاب اسس منطقی استقراء شهید صد میگویند نقش بسزایی داشت. شهید صد مطالب خودش را اول بر ایشون عرضه میکرد، ایشون تأمل میکرد، اشکال میگرفت، پخته تر میشد تا این کتاب اسس منطقیه تألیف شد. ولذا اولین کسی که این کتاب را دست خود آیت الله حائری بود برای شاگردان شهید صد، یعنی خودش به لحاظ اینکه معاصر این تولد مبارک بود و در این تولد فکری و علمی نقش داشت، مسلط بود بر زوایای این کتابی که هنوز در حوزه غریب است. و برای شاگردان دیگر آیت الله صد مثل آسد محمد صد شهید، آسد محمود هاشمی، آیه شهید حکیم و دیگر عزیزانی که اینها طبقه بعدی اساتید، طبقه دوم از اساتید ما هستن و نسل دوم شاگردان شهید صدر هستن، اینها این کلاس را رفتند و مسلط شدند و ما نسل سوم بودیم که رفتیم و تلمذ کردیم نزد اونها. خب پس ما الان در چنین شرایطی هستیم و انشاءالله که دوستان عزیزان همت کنند که بتوانیم ما لااقل اون سطح اول و دوم را در این سال تحصیلی طی کنیم و سعی میکنیم خیلی مفصل نباشه اما مستند باشه و لااقل یک مرحله ای از شکلگیری فقه نظام جامعه خانواده را ما بتوانیم با توفیقات الهی طی کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.